آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. اشراق
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم و در این برنامه اشراق گفتگو میکنم با جناب دکتر قدم علی سرامی، استاد دانشگاه، نویسنده، شاعر، محقق و پژوهشگر ناماشنا. جناب دکتر سرامی سلام عرض میکنم. عرض ادب.
منم سلام میکنم خدمت شما و دستندرکاران تولید برنامه و همه اشراقیان.
درود بر شما. آقای دکتر سرامی، در مورد رابطه خدا و خلق و اینکه آفرینش جهان و انگیزه این آفرینش چه بوده، عارفان مسلمان معمولا به اصلی خاص توجه میکنن و اون اینکه جمال خواهان جلوه هست، جلوه‌گری میخواهد بکند خداوند با آفرینش. هدف خلقت چیست؟ پاسخ عارفان مسلمان جلوه‌گریست، پری رو تاب مستوری ندارد و آفرینش جز جلوه شاهد حجله قید نیست به زعم عارفان. و مثلا از زبان گرم جناب مولانا بشنویم راز آفرینش رو، بر اساس یک حدیث قدسی بیان میکنه که داوود گفته پادشاه چون بی نیازی تو زما، حکمت چه بود آخر بگو در خلقت هر دو سرا. حق گفتش ای مرد زمان، گنجی بودم من در نهان، جستم که تا پیدا شود آن گنج احسان و عطا. گنجیست که خواهان جلوگری. حالا من فقط دو بیت ابتدایی شعر رو خوندم، توضیحات شما رو بشنویم جناب دکتر قدم علی سرامی در باب هدف خلقت به زعم عارفان مسلمان.
مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. تمام منابع تئولوژیک عالم، منابع دینی، عرفانی، اندیشگی، اونایی که اعتقاد به خداوند یگانه توشون هست، اینا اعتقاد دارن که جهان عوض آفریده نشده، هدف داره. خداوند در قرآن هم میگه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، آفریدیم شما رو که عبادت کنین ما رو. عبادت قرآن هم معنی شده که ما رو بشناسیم و همون حدیث کنز هم اینو ثابت میکنه. انسان که آخرین مخلوق خداست در تسلسل آفرینشا، خودش توش یه درایو هایی هست، انگیزش هایی هست که اون انسان رو پیش آورده. ببینید 23,000 ساله که ما آدم ها فهمیدیم باید دیانتی داشته باشیم، عرفانی هست، حکمتی هست، دانشی هست، هنری هست. قبل از اون که این چیزا نبوده، اما به سائقه اون درایو اندرونی، اون میل اندرونی، خود سائقه به سین یعنی درایو که سوق میده آدم رو، ما تون یک غرایزی تعبیه شده. اولین نظام غریزی ما غرایز تحریک حسیه، یعنی شما چش داری، باید با چشت چی؟ ببینی. گوش به من میگه بام بشنو، زبون میگه بام غذا رو بچش، دماغ میگه بوها رو بشنو. اگر یه مدتی ما این اعضای حسی رو بیکار بذاریم رنج میبریم. اینا رو تست کردن روانشناسا. مثلا اگر روی پوست کسی ورنی بمالی بعد از مدتی معذب میشه، چون اصلاح مثلش رو مختل کردی، میکنه اون ورنی ها رو از پوست خودش. دسته دوم این امیال اندرونی غریزه های ما هستن به نام غریزه اینس تینکس فرنگی ها بهش میگن، میل به خوردن غذا دارن، میل به نوشیدن مایعات دارن، میل به پوشیدن لباس دارن، میل به این دارن که دوست داشته بشن، میل به این دارن دوستشون بدارن، تملک کنن چیزی رو. این امیال در آدم ها هست و هیچ کدوممون هم از دیگری یاد نگرفتیم. این چیزیست که سائقه اندرونی ما رو هدایت میکنه به جانبش. دسته بعد از امیال تحریک حسی و غرایز میرسیم به امیال اجتماعی، میلهایی که حاصل مدنیون به تبع بودن ما آدم هاست. ما دوست داریم معروف بشیم، دوست داریم مقام و جاهی داشته باشیم، دوست داریم سری تو سرا در بیاریم، دوست داریم دستگیری کنیم از دیگران، به قوم و خویشمون برسیم، دوستی کنیم، دشمنی کنیم. همه این امیالی که محصول اجتماعه رده سوم این میلهای اندرونی میشه. چهارمی امیال عالیه است که این ویژه انسانی، ویژه موجود انسانی هستن. دوستار حقیقتیم، حقیقت جویی یک میل تو ما انسان ها، تو شتر نیست، توی کفتارم نیست. زیبایی رو دوست می‌داریم، زیبایی رو واقعا ارج می‌ذاریم ما انسان‌ها. یک مقوله بزرگ در زندگی انسان‌ها میشه چی؟ زیبایی دوستی. و تمام هنرها که پیدا شدن محصول این میلن، تمام دانش‌ها که پیدا شدن محصول حقیقت جویی بودن. به جز اینا میل به خیر داریم در قیاس به شر. اخلاقیات، ادیان، ایمان‌های گوناگون مذهبی حاصل این میل چیان؟ میل به خیر هستن. خب حالا امیال بزرگ دیگری مثلا کمال طلبی، ما آدم‌ها از نقصان دوست داریم دور بشیم، به کمال نزدیک بشیم. ده به کل کائنات عالم هم همینه، همه پدیدارهای عالم از نقصان رو به کمال میارن، همه ذرات جهان در رقصن، راهی راه کمال از نقصن. اون وقت این امیال که گفتیم حقیقت جویی، زیبایی پرستی، خیرخواهی، کمال طلبی و امیال دیگر انسانی ریخته میشن در یک میل بزرگتر که این میل حساب شاه بیت قصیده انسانیته و اون میل خودیابیه. همه ما، همه وجودمون صرف این میشه، در این راه هزینه میشه که خودمون رو از قوه بیاریم به فعل، خودمون رو بیابیم. این میل رو خودشکوفایی هم بهش گفتن. معادل فرنگیش سلف اکچوالایزیشن هست. هر کسی دوست داره خودش رو به فعلیت برسونه، اون توانایی‌های درونیش رو بارز کنه. و ترکیبات همه این تمایلات که گفتیم در همین خودیابی جلوه می کنن، دیگه ما رو همیشه در مسیر تکامل پیش می برن. دعا کردم، دعایم مستجاب است، میان ما من و اوی حجاب است. الا دارا بیا قامت برافراز، که ما را گردن آویز از تناب است. همه ما آماده ایم که با کشف خودمون متخلق بشیم به اخلاق الله و اندک اندک از هستی منفرد جزئی و کوچک خودمون فارغ بشیم و در هست او مستغرق و به حساب ناپدیدار بشیم، از بین بریم. همه هستی ها میخوان با تبدیل شدن از هستی فانی و نابود شدنی خودشون، لا شدن شخصی، به اون الا چی برسن و در الا گم بشن. پس عدم گردم، این وجه رو در شعر مولانا به یاد میاریم که تکامل موجودات رو، از جماد به نبات، از نبات به حیوان، از حیوان به انسان، از انسان به فرشته، از فرشته به آن چند در وهم ناید، و حمله دیگر بمیرم از بشر، پس برارم چون ملایک بال و پر، بعد از آنم از ملک پران شوم، آن چند در وهم ناید آن شوم، بار دیگر بایدم جستن زجو کل شیء حال که لا وجه او، پس عدم گردم، یعنی لا اینجا محقق میشه. همه این مراحل که طی شد به لا میرسیم. پس عدم گردم، عدم چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعون. وقت در این مرحله است که میبینیم دوست چشم برای ماست، دوسته که میگه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربکی راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. اون وقت است که ما میبینیم از لا تیه طریق کردیم تا الا. ما بدین در نپی حشمت و جاه آمدیم، از بد حادثه اینجا به پناه آمدیم، و بالاخره هی جا عوض میکنیم، جا عوض میکنیم، در این انتقال از دار به دار بالاخره میرسیم به صاحب همه چیز، اون مالک اصلی، اون همه کاره جهان وجود. میبینیم که از خودمون تهی شدیم و پریم از دوست، دیگه اون فانی قبلی نیست، ما هم باقی هستیم به بقای الهی. متشکرم.
بسیار سپاسگزار از جناب دکتر قدم علی سرامی. مخاطبان محترم، گفتگوی این برنامه در باب راز و هدف خلقت بود، انگیزه خلقت، آفرینش جهان. برنامه رو با ابیاتی از جناب مولانا آغاز کردم، با بیان دلربا و گرم جناب مولوی در باب آفرینش جهان. با چند بیت دیگر از همون شعر این برنامه رو به پایان میبریم که راز آفرینش بر اساس یک حدیث قدسی است. داوود گفت ای پادشاه چون بی نیازی تو زما، حکمت چه بود آخر بگو در خلقت هر دو سرا. حق گفتش ای مرد زمان، گنجی بودم من در نهان، جستم که تا پیدا شود آن گنج احسان و عطا. آینه‌ای کردم عیان، رویش دل و پشتش جهان، پشتش شود بهتر ز رو گر تو ندانی روی را. چون کاه جفت گل بود آینه کی مقبل بود، چون که جدا کردی ز گل آینه گردد با صفا. مشهور آمد این که مس از کیمیا زر می شود، این کیمیای نادره کرده است مس را کیمیا. ای روح اندر جستجو سرساز همچون آب جو، وی عقل بحر آن بقا دائم برو راه فنا. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
شنونده رادیو فرهنگ هستید، روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. همچنان با بخش شبانه همراهتون هستیم تا ساعت 6 صبح، و امیدواریم تا به این لحظه برنامه‌ای که از این بخش تقدیم حضور شما عزیزان کردیم مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید برنامه دیگر از این بخش رو با نام تماشاگاه راز به مدت حدوداً 30 دقیقه.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر
سینه نامحرم زد.
تماشاگه راز.
با نام او و با سلام، دیوان خواجه بزرگ شیراز حافظ رو پیش رو داریم. غزل 39 از دیوان مصحح علامه قزوینی و 40 از دیوان مصحح استاد خانلری. باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است، شمشاد سایه پرور ما از که کمتر است. این غزل در بحر مضارع، یعنی دو بار مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلان سروده شده است. تعمدن جزئیات و زحافات رو نمیگم که شنوندگان نگران نشن که ببینن این اصطلاحات خیلی دشوار و نه، خیلی ساده مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلان. این بحر سومین مقام رو در دیوان حافظ داره، زیرا پس از بحر رمل، رمل مخبون و مجتس در مقام سوم ایستاده. 100 غزل در این بحر خواجه سروده. است فعل ربطی است، سوم شخص مفرد از مصدر استن، ام ای است که در پایان هر بیت عیناً تکرار میشه، ردیف نام داره. واژگان سنوبر، کمتر، مادر، مقرر و امثال آن قافیه های این غزل رو تشکیل میدند. حرف ر که در پایان هر قافیه‌ای عیناً دیده میشه و از یک جنسه و آخرین حرف اصلی اونها هم هست، حرف روی شمرده میشه. حرف روی ما قبل مفتوح، یعنی ا فتحه به علاوه ر. و اما دوستان شنونده اجازه بدند که ما نسخه بدل ها رو با هم مقابله کنیم. این کار به قدری به ما بینایی و دقت نظر و هوشیاری میبخشه و ما رو نازوکندیش و دقیق یاب میکنه که به راستی حد و حصر نداره، زیرا ما خود رو به جای مصحح قرار میدهیم که ببینیم آیا این واژگانی رو که انتخاب کرده و ضبط کرده به راستی و درستی انتخاب شده یا مقفول مانده و بی توجهی کرده. و اگر خود ما بودیم بین دو واژه با پشتوانه های متفاوت، کدام یک از واژگان رو اختیار می کردیم؟ باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است. این غزل در 40 نسخه کهن ضبط شده، از جمله نسخه کتابخانه آکادمی تاجیکستان، نسخه 807، کهن‌ترین 807، یا دست کم در شمار کهن‌ترین هاست. و نیز نسخه 811 نیز این غزل رو ضبط کرده. 811 نسخه است که در کتابخانه کوپرلو استانبول نگهداری میشه. 811 هم گفتیم نسخه است که در سال 811 قمری نوشته شده. خب دو واژه هست در مطلع این غزل: خانه پرور و سایه پرور. شمشاد خانه پرور من و شمشاد سایه پرور من. ما اگر خودمان میخواستیم دیوان حافظی رو تصحیح کنیم و به چاپ برسانیم، آیا خانه پرور انتخاب میکردیم یا سایه پرور؟ خانه پرور 11 پشتوانه خطی داره، سایه پرور 18 نسخه خطی. البته مهم 18 نسخه و 11 نسخه نیست، مهم ببینیم واقعا سایه پرور از نظر مفهوم و تناسب با دیگر مفردات باید انتخاب بشه یا خانه پرور. سایه پرور یعنی سایه پرورش دهنده، سایه پرورنده. خانه پرور یعنی خانه پرورنده، خانه پرورش دهنده. در ندارد که بگوییم در خانه، نه، سایه پرور و خانه پرور. سایه پرور 11 یا دست گشاده بگیریم 13 نسخه خطی پشتوانشه و خانه پرور نزدیک 20 نسخه خطی. بنده اگر می بودم سایه پرور رو انتخاب می کردم. چرا؟ متاسفانه بسیاری از مصححان مثل علامه قزوینی خانه پرور انتخاب کردند و اختیار کردند. چرا؟ زیرا اولا سایه سین با سرو، سنوبر، اینها هم صدا هستند، هم آوایی دارند. دو دیگر سایه با سنوبر تناسب داره، زیر سایه سرو. خب شمشادی که سایه می پرورد، سایه گسترش می دهد. اما شمشاد به راستی خانه می پرورد، خانه گسترش می دهد، خانه پرورش می کند. به هر معنایی که بگیریم، شمشاد رو به معنی محبوب بگیریم و بگوییم محبوبی که خانه می پرورد یا خانه گسترش می دهد، باز از لغزش و ضعفی خالی نیست. در نتیجه اگر بگوییم شمشاد که معشوق است، شمشاد در خانه پرورش یافته یا شمشاد خانه پرورنده، باز هم که راه به دهی دارد به راستی، اما سایه پرور از هر نظر تناسبش بیشتره و چند صنعت و چند آرایه به بیت ما میافزاید. چند آرایه شمشاد سایه پرور چه زیبا و چند ایهام فراهم میکنه. سخن دیگر در این است که سایه پرور من و یا خانه پرور یا سایه پرور ما، چندین نسخه ما ضبط کردن و چندین نسخه من. حال اون خیلی بسته به سلیقه است و بسته به فرمایش خود خواجه. در اینجا انتخاب ما و من دیگه ذوقی و مستند نسخه. اینجا اگر ببینیم 20 نسخه ما انتخاب کرده یا 27 نسخه من، ما آن واژه ای رو انتخاب میکنیم که نسخه ها، اکثریت نسخه ها تاییدش کردند. اما در سایه و خانه است که باید دقت بیشتری بکنیم. در بیت ای نازنین سنم تو چه مذهب گرفته ای، یعنی چه مذهبی رو اختیار کردی، چه شیوه‌ای و برای زندگیت انتخاب کردی. نازنین سنم ضبط 10 نسخه کهنه، 10 نسخه کهن، مثل نسخه های 807. من نمیدانم مصححانی که نازنین سنم با این همه پشتوانه کهن بوده است چرا انتخاب نکردن و نازنین پسر انتخاب کردن. اما نازنین سنم ضبط 10 تا 11 نسخه بسیار کهنه. ضبط چه نسخه هایی؟ ضبط نسخه های نوشته شده در 807، تقریبا کهن‌ترین. اگرچه نسخه 805 که اساس کار تصحیح استاد روانشاد دکتر همایون فرخ است، نسخه این نسخه تاریخ 805 رو دارد، ولی چون نسخه بسیار کاملی است نمیتوان به آن اطمینان کرد، چون نسخه های کهن خیلی کامل نبودند. احتمال میدهم که 805 شاید 905 باشد، چون نمیشود نسخه ای با این همه انبوه آثار همه غزل ها رو ضبط کرده و این همه قدمت داشته باشد. در هر صورت نازنین سنم ضبط نسخه 811 نیز هست، نسخه کوپرلو، نسخه استانبول. نسخه 813 نسخه کتابخانه سلیمانیه استانبول. نسخه 813 و 14 بریتیش موزیوم. نسخه کمبریج. ما 2 نسخه 827 داریم، یعنی 2 نسخه داریم که در سال 827 نوشته شده. 1 نسخه معروف به نسخه خلخالی، 2 دیگر نسخه معروف کمبریج. در هر صورت این همه نسخه نازنین سنم ضبط کرده و طبیعی است که ما نازنین سنم رو در این غزل به نازنین پسر ترجیح می دهیم. کت اینجا یعنی چی؟ کت یعنی که تو را. ای نازنین سنم تو چه مذهب گرفته ای؟ کت خون ما حلال تر از شیر مادر است. چه مذهبی داری که این گونه میپنداری که خون ما از شیر مادر نیز گواراتر و حلال تر است و برانی که خون ما را بریزی؟ کت یعنی که تو را. چون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه. چون نقش غم ز دور ببینی، اینها ایهام داره، توضیح خواهم داد. شراب خواه، تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است. دور ضد نزدیک دیگه، نه؟ این آرایه طباق داره، آرایه تضاد داره. عرض کردیم خوب و بد، روز و شب، اینها. البته میتوان روز و شب رو، من اگر در جلسه های پیش به تعبیری آرایه دیگر را بر این واژگان تحمیل کرده ام، اسناد خود رو داره. اما آرایه طباق یعنی بین دو واژه ضد هم آرایه رو بنیان نهادن. وقتی که نقش غم رو از دور میبینی شراب به طلب، زیرا تشخیص داده ایم که غم را جز با شراب نمیتوان مداوا کرد. پس مداوا مسلم و مقرر است. حال این شراب چه شرابی است؟ سخن خواهیم گفت. شرابن و بسیار در پیرامون شرابن تهورا و خمر که لذت افسا برای شاربان و نوشندگان آن است، بسیار در پیرامونان سخن گفته ایم و میگوییم. اما دور به فتح دال به قرینه ایجاد شدن غم از گردش روزگار و دور زمانه. دور و دور، التفات بفرمایید. دور دور رو هم به خاطر میاره،